دریا شده.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان
کرمانشاه گنجینه استوارترین و زیباترین یادمانهای اسلامی به ویژه مساجد قدیمی است. هر مسجدی در این خاک پاک از بحر خود تاریخچه ای دارد که نیازمند پژوهشی مستقل است. کرمانشاه در گنجینه یادمانهای اسلامی چنان ثروتمند و غنی است که به هر سوی این خاک زرخیز که نیک نگریسته شود یادمانی قد برافراشته. در شمار این یادمانها مسجد عماد و دوله کرمانشاه و مسجد معتمد را میتوان نام برد. یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای اسلامی کرمانشاه یک نام خیلی باشکوه وجود دارد و آن مسجد عماد الدوله کرمانشاه است. این یادمان باشکوه اسلامی که در ضلع غربی خیابان مدرس جوار بازار زرگرها واقع شده از یادمانهای بر جای مانده از روزگار قاجاریه است. این یادمان اسلامی به نظر میاد که به سال 1285 توسط امام قلی میرزا عماد الدوله که والی غرب کشور بود به صورت مسجد مدرسه بنا گردیده و این یادمان باشکوه اسلامی هم مانند بسیاری از مساجد و یادمانهای اسلامی کرمانشاه در دوره‌های بعد مکرر تعمیر و بازسازی شده و طبیعی است که در این تعمیرات و بازسازی بخشی از هویت اصلی این یادمان اسلامی دچار آسیب‌های جدی دیده. با وجود این بنا به عنوان مدرسه علوم دینی بیشتر مورد استفاده بوده و برای اینکه هزینه‌های این یادمان اسلامی بتونه جبران بشه تعداد قابل توجهی مغازه و همچنین کاروانسرایی را شخص عماد الدوله به اون وقف میکنه. خود این مسجد در ضمن طرحش به صورت چهار ایوانی بنا گردیده که در این چهار ایوانی یک سردر، صحن، ایوان، شبستان ستوندار و حجره‌های متعدد در آن می گنجد.
مسجد عماد الدوله در خیابان مدرس و از آثار دوره قاجار است. این یادمان اسلامی تا توسط میرزا عماد الدوله به صورت مسجد مدرسه بنا شده است. مسجد دارای طرح 4 ایوانی است. ایوان جنوبی سر از دیگر ایوانها از دید هنری بسیار غنی تر است.
صحن مسجد عماد الدوله کرمانشاه دارای ابعاد تقریبی 30 در 24 متر است و در اطراف دارای ایوانها، حجرها و دهنه‌های بسیار مشخص و تعریف شده است. ایوان جنوبی صحن که به عنوان ورودی شبستان اصلی هم به حساب میاد از 3 ایوان دیگر مرتفع‌تر و دارای تزیینات از جمله غنی‌تری هم هست. ازاره و کف این ایوان متأسفانه در دورهای اخیر هم مرمت و بازسازی شده، از جمله با سنگ مرمر پوشیده شده. بخشای بالای ازاره هم کاشیکاری در زم شده است. بر روی کاشیکاری های ایوان کتیبه‌ای که مشتمل بر یک قصیده است در ذکر نام پادشاه وقت، یعنی ناصرالدین شاه قاجار، نام بانی و تاریخی که 1285 زمان نصب اون را به ما نشون میده. در ضلع بعدی این ایوان درگاهی قرار داره که از طریق اون میتونی وارد شبستان دریغت مستطیل شکل بشویم. پوشش تاق و گنبد این شبستان بر روی 14 ستون آجری در میان و دیوارهای جانبی قرار گرفته است. دیوارها و سطوح پوشش بنا دارای آجر در حقیقت ساده هستند، آجرکاری ساده شدند و به غیر از پوشش گنبد جانب محراب هم در حقیقت فاقد تزیین خاصی هست در این یادمان اسلامی. در ضلع جنوبی این شبستان یک محرابی است که دارای تزیینات کاشیکاری هست و ستونهای شبستان دارای یک مقطعهای خاص مربعی با ابعاد 80 در 80 سانتی متر هستند که با بریدن یا زدن گوشه های اونها در ساقه به صورت 8 ضلعی به چشم می آیند. کف و ازاره بنا باز با سنگ مرمر پوشیده شده و روشنایی شبستان از طریق یک روزنه هایی که در رأس قرار دارند تأمین میشه. در ضلع شمالی این یادمان اسلامی، ضلع شمالی صحن این مسجد، یک ایوانی کوتاه در حقیقت قرار داره که بالای اون و در ضلع غربی و شرقی اون دو تا ایوان به قرینه ساخته شده و در اطراف این ایوان ها حجره های متعددی هم تعبیه شده است. نمایی که رو به صحن ایوان‌ها و حجره‌ها هست دارای تزیینات کاشی هستند. در میانه صحن یک حوض جدید و تأسیس هست و در زیر آن هم در حقیقت یک زیرزمینی واقع شده که امروزه بیشتر به عنوان محل استراحت و ورزش طلاب استفاده میشه و بر روی ایوان شرقی صحن اتاقی که چوبینی هم ساخته میشه. درب اصلی این مسجد از طریق ایوان شرقی است که دارای یک در چوبی بسیار بزرگی است که به اصطلاح این در چوبی چوبی بزرگ به راسته زرگرها مرتبط میشه. بر اساس روایت هایی هم که موجود هست، درب چوبی از حرم حضرت علی به این مسجد منتقل شده و بدین جهت به بقای شاه نجف هم معروف هست، ولی با این وجود از دوره صفوی ما این یادمان یا این بخش را میشناسیم، یعنی این در را مرتبط با روزگار صفوی میدانیم. سطوح این در دوره متاسفانه اخیر چندین بار به شکل بسیار نامناسب رنگ کاری شده.
مسجد معتمد در خیابان امام جمعه و از آثار روزگار قاجار است. این یادمان را منوچهر خان معتمد و دوله در روزگار محمد شاه قاجار ساخته است. این مسجد در دوران اخیر تعمیرات زیادی را به خود دیده.
یکی دیگر از یادمان‌های با شکوه و بسیار ارجمند گنجینه یادمان‌های اسلامی کرمانشاه، مسجد معتمد کرمانشاه است که در سبز میدون خیابان امام جمعه واقع شده و از آثار بسیار مهم و با شکوه دوره قاجاریه هست. به نظر میاد که این یادمان اسلامی در زمان محمد شاه قاجار و توسط شخصی به نام منوچهر خان معتمدالدوله گرجی که در اون زمان والی وقت کرمانشاه بود بنا شده. هرچند این یادمان بسیار با شکوه هم در دوران اخیر مکرر بازسازی مرمت شده و طبیعی است که این تعمیرات به چارچوب اصلیش لطمه میزنه. بنای کنونی این یادمان اسلامی یعنی این مسجد مشتمل بر هشتی ورودی، سن، شبستان ستوندار و حیات هشت ضلعی و بخشهایی است که بخشهای خدماتی به شمار میان. هشتی ورودی به صورت هشت ضلعی است و از طریق دالان نسبتاً درازی در حقیقت به صحن مسجد راه پیدا میکنه. صحن مسجد هیچ نشانی از اصالت تاریخیشو نداره و در دوره اخیر به دلیل اینکه کامل بازسازی شده سیمانکاری شده و دهنهای اطراف آن هم با پنجره‌های آهنی پوشش یافته. بخش اصلی این مسجد در واقع همان شبستان ستوندارش هست که به شکل مستطیل هست که در ضلع جنوبی صحن آن واقع شده است.
یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از ویژگی های شبستان پوشش تاق و گنبد آن هست که پوشش تاق و گنبد شبستان این مسجد بر روی دو ردیف ستون پنجتایی قرار گرفته. ستون های آجوری دارای ابعاد تقریبی 90 در 90 سانتی متر هستند که به کمک دیوارهای کناریشون 18 پوشش گنبدی را حمالی در حقیقت می کنند. گنبدها به جز گنبد میانی دهانی محراب از نوع چاربخشی هستند و گنبد میانی دهانی محراب از نوع عرقچینی و دارای تزئینات آجر لعابدار هست. به نظر میاد که دهانه یا ناو ضلع شرقی شبستان بعدها به فضای شبستان اضافه شده و به همین دلیل هست که محراب دقیقا در میانی ضلع جنوبی قرار نداره. به غیر از محراب و گنبدش که دارای تزئینات خاصی هستند با آجرهای لعابدار تزئین شده اند، بقیه سطوح شبستان تقریبا ساده است، دارای آجرکاری ساده است. در ضلع غربی این یادمان اسلامی حیات کوچک و هشت ضلعی با یک حوضی که در وسطش قرار داره دیده میشه که به نظر میاد این قسمت بخش وضوخانه این یادمان اسلامی بوده و امروزه هم به همین منظور در حقیقت از آن به عنوان کاربری استفاده میکنن. با این وجود قطر این حیات حدود 3 متر و نمای آن دارای تاقنمایی است. از آثار دیگر قدیمی این یادمان اسلامی میتونیم به مجراهای سنگی هدایت آب پشت بام‌ها که دور تا دور صحن و در حقیقت میپوشونند اشاره بکنیم.
کرمانشاه گنجینه گلدسته های استواره بی فریاد. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
یارم تو مرا انابتی روزی کن، شایسته خیش طاعتی روزی کن، زن پیش که فارغ شوم از کار جهان، اندر دو جهان فراغتی روزی کن، روز محشر عاشقان را با قیامت کار نیست، کار عاشق جز تماشا ساله و یار نیست، از سر کویش اگر سوی بهشتم میبرند پای ننهم که در آنجا که وعده دیدار نیاز کنم، بر درد گناه هزار فریاد کنم، از ترس گناه خود شوم غمگین باز، از رحمت او خاطر خود شاد کنم، از ترس گناه خود شوم غمگین باز، از رحمت او خاطر خود شاد کنم.
اگر هزار زبان بیابیم باز هم نمیتوانیم شکر نعمت او را به جا آوریم. آن هنگام که بر اسبی سواریم، آن هنگام که خلوتمان به سبزی گندمی شکل می گیرد، آن روز که برگهای تمنای درختی سایه سرمان می شود، کدام یک از ما می توانیم شکر نعمتش را به جا آوریم؟ آیا هر آنچه می نوشیم و می خوریم که از زمین می روید و می جوشد، یا گیاهی که خوراک بره‌ای است او خوراک ما، آیا همه این نعمت ها که او در زمین قرار داده جز برای آرامش انسان است و جز برای راحتی ما به بار می آید؟ چرا فراموشی؟ چرا بی خبری؟ مگر نه این است که گوشه گوشه زمین باید محراب ستایش انسان باشد؟ مگر نه این است که اگر قدرت بی انتهای او نخواهد، نه زمین میماند و نه چهارپایی که برام بشرخد و تغذیه کند و طعام ما شود؟ تصویری بر دیوار اتاق شکل میگیرد و انسان آن روز را متنبه می شود، ولی حیف که فردا باز هم خبر از فراموشی دارد.
داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه،
عاشق خود کرده بودی نیست را، لذت انعام خود را وا مگیر، نقل و باد و جام خود را وا مگیر. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. گر بپرانیم تیر آن نز ماست، ما کمان و تیر اندازش خداست. یکی از نشانه هایی که در زمینه قیامت مطرح شده در آیات مختلف قرآن، نشانه هایی هست که بر روی زمین آشکار میشه و ما به کرات اشاره کردیم به این نشانه ها در دل آیات. از جمله این آیه ها آیه 14 سوره مزمل هست که در اون خداوند میفرماید: یوم ترجف الارض والجبال و کانت الجبال کثیبا مهیلا. خداوند در این آیه به شرح روزی میپردازه که روز عذاب گناهکاران هست و روز در واقع از میان رفتن جهان و زمین، روزی که زمین و کوها سخت به لرزه در میان و چنان کوها در هم کوبیده میشن که به شکل توده های از شن نرم در میان. کثیب به معنی شنهای متراکم هست، مهیل هم به معنی ریختن شیء نرمی مثل شن یا آرد بر چیزی هست. در اینجا منظور شنهای نرمی هست که هیچ وقت استقرار و ثبات ندارند. بنابراین در این آیه ذکر میشه که کوها در قیامت آنچنان از هم متلاشی میشن که به صورت شنهای نرمی در میان که اگر پا روی اونها بگذاری فرو میرن. پس باز هم صحبت از نابودی زمین هست و نابودی هر اون چیزی که بر روی زمین وجود داره. ما وقتی که به دنیای اطرافمون نگاه میکنیم، وقتی به دل طبیعت میریم، کوههای استوار رو میبینیم که بالا رفتن از اونها برای بسیاری از انسانها در حد آرزو محسوب میشه، استواری و در واقع محکم بودن و ثبات این کوهها رو میبینیم، شاید هرگز فکر نکنیم که یک روزی فرا خواهد رسید که تمام اینها مثل شن نرم خواهند شد و فرو خواهند ریخت. هم آفرینش اینها نشانه قدرت خداوند هست و هم از بین بردن اونها. و خدایی که خودش آفریده، اختیار جهان به دست او هست و هر وقت که بخواد آفریده خودش رو نابود میکنه و از میان میبره. پس استواری زمین، گستردگی زمین، شگفتی هایی که بر روی زمین وجود داره، همه اینها از یک طرف نشانه قدرت خداوند و نشانه حکمت خداوند هستند که وقتی ما می نگریم به این همه اعتدال و زیبایی و نظم، بیاد بیاریم که آفرینندهی با حکمت و حکیم در واقع اینها رو آفریده و همه رو امکانهایی برای زیستن ما قرار داده. از طرف دیگر وقتی آیات مربوط به قیامت رو میخونیم و از نشانه های مربوط به قیامت آگاه میشیم، باز دوباره اینها نشانه هایی هست برای اثبات قدرت خداوندی که میتونه در آن واحد اون در واقع در چشم به هم زدنی آفریده های خودش رو از بین ببره و شرایط رو برای زندگی از نوعی دیگر فراهم بکنه. پس خداوند در زمانی که مقدر کرده که هستی به وجود بیاد اون رو آفریده، به راحتی آفریده، در مراحل گوناگونی و خواسته که حادث بشه، ایجاد بشه جهان و این اتفاق افتاده و حال در روزگاری بدون شک خداوند خواهد خواست که این آفرینش از میان بره و اون وقت هست که دیگه زمین این گهواره آرام نیست، زمین این مرکب رام و همواری نیست که ما بر اون قرار بگیریم و به راحتی به زندگی خودمون ادامه بدیم، حرکت‌های زمین لرزشی در وجود ما ایجاد نکنه و هر آن چیزی که مربوط به حیات کره زمین هست آنقدر آرام و نرم باشه که بر زندگی ما که ساکنان زمین هستیم هیچ تأثیری نداشته باشه. پس بنابراین اینها و جز اینها همه نشانه های رحمت و حکمت خداوندی هست، هم آفرینش زمین، هم عمر زمین و دوام اون تا زمانی که خداوند مقدر کرده و هم روزگاری که فرا خواهد رسید و زمین از میان خواهد رفت و دنیا به پایان خواهد رسید.
تپه‌های ماهوری و سبز و دامنه کوه می‌نگرم، رمه‌های گوسفند را می‌بینم که بر زیبایی کوه افزودند. اگر خدا این گونه به فکر آسایش انسان نبود، چه چیز می‌توانست لحظه‌های ما را پر از زندگی کند؟ و چهار پایان را برای انتفاع شما نوع بشر خلق کردیم تا با آن دفع سرما کنید و از گوشت و شیرشان غذایی بسازید و شبانگاه که می رویند و صبح که بر می گردند باعث افتخار و زینت شما باشند. و این موهبت شگرف آفرینش است. زمین جایگاه چهارپایان که زینت دنیایی انسان می شوند و باعث راحتی و آرامشش. زمین مکان زندگی انسان شد تا محل رویش غذای او باشد و محل زندگی چهارپایان رام او تا او را برای این زندگی راحت یاری کنند. زمین زادگاه ثروت‌های انسان است. در آن هنگام که متولد می شود و جمع می کند و در آن روز که هر آنچه را دارد برای بازماندگان و فرزندانش باقی می گذارد. گیاهی در هر لحظه می روید، رمه‌ای در میان انتظار شبان بره می زاید. این خاصیت هر روزه زمین است که گیاه را برای بره و بره را برای انسان می خواهد. زمین خاستگاه انسان است، در آن نوبت که در دل خود نقره و طلا می پروراند و الماس می نشاند. زندگی سرشار از ثروتی است که به فرمان خداوند به زمین بخشیده شده تا انسان از آن بهره‌مند شود و در اثر شکران پاداش ببیند و به کفرانش عذاب شود. زمین از همان روز اول زندگی انسان باعث مباهات او بود، ملک او و سرزمین مادریش که همه جزء ثروت اوست. در کنار مزرعه و رمه و طلا و نقره، زمین به تنهایی بار این امانت را به دوش می کشد و بهتر از هر کسی می داند که این موجود پیوست